بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خاویر سولانا گفت اتحادیه اروپا نمیتواند مادام العمر با ایران گفتگو کند. رهبران افغانستان و پاکستان وارد استانبول شدند. تشکیلات خودگردان فلسطینی از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست تا از فلسطینی ها محافظت کند. ساعت 19 عصر شما بخیر، عصر جمعه و تعطیلتون بخیر. امروز جمعه 15 آذر ماه 1387 خورشیدی برابر با 5 دسامبر 2008 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم جمعه خوبی را تا این لحظه به ویژه در کنار رادیو فردا گذرانده باشید و مجله شبانگاهی متنوع و رنگارنگ نیز برایتان داریم، سراسر خبر و گزارش. اما به رسم همیشگی نخست خبرها را بشنویم، امروز از همکارم نازیه عظیما.
عصرتان بخیر. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با کسانی که خبرگزاری‌های ایران هیئت رسانه‌ای اعزامی ایران به بروکسل خواندند، گفت اتحادیه اروپا نمی‌تواند مادام العمر درباره مسئله هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفتگو کند. سولانا افزود ایران حق دارد از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار شود، اما باید تمام ابعاد چنین برنامه‌ای روشن و شفاف باشد. خاویر سولانا همچنین گفت تحویل سوخت هسته‌ای از جانب روسیه به ایران با توافق جامعه جهانی انجام شد. حامد کرزای و آصف علی زرداری، رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان، امروز جمعه برای گفتگو با یکدیگر وارد استانبول شدند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه میزبان این جلسه خواهد بود. ترکیه سال گذشته نیز ملاقاتی را میان حامد کرزای و پرویز مشرف رئیس جمهوری وقت پاکستان در آنکارا ترتیب داده بود. افغانستان پاکستان را به کوتاهی در سرکوبی طالبان متهم می‌کند، اما پاکستان چنین اتهامی را رد می‌کند. رائد مالک وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت این تشکیلات از شورای امنیت سازمان ملل خواهد خواست با اعزام نیروی مسلح از فلسطینی‌ها به ویژه در شهر الخلیل محافظت کند. وی پس از ملاقات با دیپلمات‌های خارجی در رام الله و بیت المقدس گفت از شورای امنیت خواهد خواست ساکنان شهرک‌های یهودی نشین الخلیل را اخراج کند و عاملان حملات اخیر به فلسطینیان این شهر را مجازات کند. دالای لاما رهبر بودایان تبت برای دیداری 8 روزه وارد لهستان شد. دالای لاما برنده جایزه صلح نوبل همراه با دیگر برندگان این جایزه برای حضور در مراسمی به مناسبت 25 سالگرد اهدای جایزه نوبل به لخ والسا رهبر جنبش همبستگی لهستان به این کشور دعوت شده است. این مراسم در بندر گدانسک برگزار می شود. گدانسک مرکز اعتصاب های کارگری و فعالیت جنبش همبستگی علیه رژیم سابق لهستان بود. قرار است نیکولاس سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در حاشیه این مراسم فردا با دالائی لاما ملاقات کند. چین هشدار داده است که این امر به روابط اقتصادیش با فرانسه لطمه خواهد زد. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه صلح نوبل سال 2003 نیز در این مراسم شرکت دارد. به گفته اکبر ترکان معاون امور برنامه ریزی وزارت نفت جمهوری اسلامی، ایران از آغاز سال جاری تا کنون به طور متوسط روزانه 30 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل وارد کرده است. ترکان در توضیح بیشتر به خبرگزاری ایسلا گفت در 8 ماه گذشته روزانه حدود 17 میلیون لیتر بنزین و 20 میلیون لیتر گازوئیل به قیمت‌های متفاوت وارد کشور شده است. او افزود که در برخی از ماه‌ها واردات این محصولات حدود 40 میلیون لیتر بوده است. در نشست امروز سازمان امنیت و همکاری اروپا در هلسینکی، روسیه پیشنهادهای خود را برای حل مناقشات منطقه‌ای در اروپا ارائه داد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت بستن یک پیمان امنیت اروپایی سبب تقویت ثبات جهانی می شود. به رغم سخنان وزیر خارجه روسیه، اغلب 56 وزیر خارجه و نمایندگان نهادهای حقوق بشری حاضر در این نشست از این پیشنهاد استقبال نکردند. آمریکا میگوید هدف روسیه تضعیف پیمان ناتو است. حتی کشورهایی مانند قزاقستان و بلاروس که از متحدان روسیه به شمار می‌روند نیز حاضر به دفاع از پیشنهادهای مسکو نشدند.
با سپاس از شما نازیه عظیما بود با تازه‌ترین خبرها. و ما چه ها برای شما در این مجله شبانگاهی روز جمعه داریم؟ مرحله نهایی تصویب رسمی و قانونی توافقنامه امنیتی عراق با آمریکا انجام شد. شورای 3 نفره ریاست جمهوری عراق موافقت نامه را تصویب کرد. امروز 10 سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده است. آنچه که 10 سال نه خاموشی و نه فراموشی خوانده شده. گفتگویی داریم با یکی از شرکت کنندگان که از جمله دعوت کنندگان نیز هست. هفته‌نامه اکونومیست می‌پرسد آیا یک کهنه‌کار نه حالا اما بیش پیشتر محبوب می‌تواند ایران را نجات دهد؟ اکونومیست از زمزمه‌هایی برای دعوت از محمد خاتمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید. فردا روز دانشجوست، اما همه تشکل‌های دانشجویی فرصت و رخصت برگزاری همایش در این روز را نمی‌یابند. چرا؟ عضو دفتر تحکیم وحدت پاسخ می‌دهد. در پاریس 80 میلیون یورو جواهر را به سرقت بردند. آن هم تنها در کمتر از 15 دقیقه. باور کنید یا نه، پژوهشگران می‌گویند شادی مصری است، درست مثل یک ویروس. جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. بمانید تا بشنوید. شورای 3 نفره ریاست جمهوری عراق روز پنجشنبه توافقنامه امنیتی با آمریکا را تصویب کرد و بدین ترتیب پس از تایید این توافقنامه توسط هیئت وزیران و مجلس قانونگذاری، آخرین مرحله تصویب رسمی و قانونی آن نیز طی شد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا.
این توافقنامه که آمریکایی‌ها آن را توافقنامه وضعیت نیروها و عراقی‌ها آن را توافقنامه عقب نشینی نیروهای خارجی می‌خوانند، پس از به پایان رسیدن موعد فرمان سازمان ملل برای استقرار قوای آمریکا در خاک عراق، یعنی 11 دی ماه، به اجرا در خواهد آمد و از آن پس محمل قانونی حضور این نیروها در کشور همسایه ایران خواهد بود. این توافقنامه هفته پیش به تصویب پارلمان عراق رسید و بر اساس آن نیروهای آمریکایی تا 3 سال دیگر، یعنی تا آخر سال 2011 میلادی، خاک عراق را ترک خواهند کرد. تصویب این توافقنامه در شورای 3 نفره ریاست جمهوری عراق که مرکب از جلال طالبانی رئیس جمهوری، عادل عبدالمجید معاون شیعه ریاست جمهوری و طارق الهاشمی معاون سنی ریاست جمهوری است، از آن جهت اهمیت دارد که مخالفت هر یک از این 3 نفر توافقنامه را برای بررسی مجدد به پارلمان عراق عودت می‌داد. قرار است در اواسط تابستان سال آینده که بر طبق زمانبندی موجود در این توافقنامه نیروهای آمریکایی از شهرها و روستاهای عراق بیرون می‌روند، بنابر تصویب پارلمان همه پرسی ملی در مورد این توافقنامه انجام شود. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید ضمن خوشنودی از تایید این توافقنامه توسط شورای ریاست جمهوری عراق، همه پرسی را حق مردم عراق دانست.
We're certainly pleased that Iraq's Presidency Council has approved security agreement that's also known as the status of forces agreement.
ما قطعاً از اینکه توافقنامه وضعیت نیروها به تایید شورای ریاست جمهوری عراق رسیده خوشنودیم. اگر همه پرسی ملی در عراق انجام شود، این حق عراقی هاست. عراق کشور مستقلی است و مردم عراق هر کاری بخواهند می توانند با کشور خود بکنند، اما به هر حال نمایندگان آنها و رئیس جمهوری منتخب آنها این توافقنامه را امضا کردند و بر اساس آن ما می توانیم نیروهای خود را به وطن بازگردانیم، کاری که پیشتر آن را شروع کردیم و تا زمانی که به دستاوردهای ما لطمه ای وارد نشود به این کار ادامه خواهیم داد.
And we're going to be able to continue to do that as long as we solidify the gains that we've made.
نگرانی اصلی مخالفان این توافقنامه آن است که در آن هیچ ضمانتی وجود ندارد که آمریکا به تعهدات خود عمل کند. دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید که در زمان انجام همه پرسی مردم عراق خود می توانند در مورد درستی اعتماد به این توافقنامه تصمیم بگیرند. در حال حاضر 146 هزار نیروی نظامی آمریکا در عراق مستقر هستند.
شورای 3 نفره ریاست جمهوری عراق موافقتنامه امنیتی میان آمریکا و عراق را تصویب کرد. مهرداد میردامادی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
امروز جمعه 15 آذر ماه، دهمین سال روز مرگ محمد مختاری و محمد جعفر پوینده است که از جمله قربانیان قتل های زنجیره‌ای سال 1377 بودند. مراسمی به این مناسبت در امامزاده طاهر کرج برگزار شد. کانون نویسندگان ایران با انتشار یک فراخوان تحت عنوان 10 سال نه خاموشی و نه فراموشی همگان را به این گردهمایی دعوت کرده بود. ساعتی پیش در پایان این مراسم با رضا خندان از کانون نویسندگان ایران گفتگوی انجام دادم. رضا خندان از روند برگزاری مراسم بر سر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده با رادیو فردا میگوید.
امروز به دعوت خانواده های محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به مناسبت 10 سالگرد قتلشون فراخوانی داده شد و دوستداران ایشون جمع شدن در امامزاده طاهر. مراسم از ساعت 2 بعد از ظهر شروع شد و البته با برنامه ریزی هایی که شده بود به کمک کانون نویسندگان قرار بود مراسم سخنرانی و شعرخوانی و اینها باشه که از طرف ماموران انتظامی منطقه اجازه این کارا داده نشد. گفتم فقط میتونید دور به اصطلاح مزار اینا جمع بشید ولی حق خوندن بیانیه یا شعر یا سخنرانی اینها رو ندارید. از ساعت 2 به هر حال اومدن جمع شدن و حدود تا ساعت تقریبا 3:30 که این مراسم طول کشید چیزی در حدود 600 نفر جمع شدن. از اعضای کانون نویسندگان حضور داشتن و دیگرانی که به هر حال اومده بودن در بزرگ داشته این 2 نفر که در اصل قربانیان مبارزه با آزادی اندیشه و بیان بودن یادشون رو گرامی بدارن. در پایان مراسم خانم مختاری تشکر کرد از جانب خانواده ها از حضار و 1 دقیقه سکوت اعلام کردن برای به اصطلاح به یاد بوده این 2 عزیز و همچنین در گرامی داشته آزادی اندیشه و بیان.
نیروهای امنیتی اونجا حاضر
بودن؟ نه، برخوردی پیش نیامد. البته تک و توک مامورانی با لباس نیروی انتظامی مشاهده میشد که در اطراف جمعیت قدم میزدن ولی تعدادشون خیلی زیاد نبود، اما درگیری هم پیش نیامد. مشکل همین بود که نذاشتن، اجازه ندادن که اون مراسم طبق عرف خودش و مثل هر جای دنیایی که مرسوم و معمول هست اینجور مراسم اجازه ندادن این کار انجام بگیره. اصلی ترین مزاحمت این بود.
رضا خندان از کانون نویسندگان ایران از روند برگزاری مراسم یادمان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از جمله قربانیان قتل‌های زنجیره سال 1377 می گفت که امروز در امامزاده طاهر کرج برگزار شد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
فردا 16 آذر ماه روز دانشجوست. این روز در طی سالها به از جمله روزهایی بدل شده است برای بیان انتقادات دانشجویان به عنوان قشری جوان، آگاه و علاقمند به آینده کشور. چند روز پیش وزیر آموزش عالی جمهوری اسلامی از شرکت نخستین بار آیت الله علی خامنه ای در روز دانشجو در دانشگاه علم و صنعت خبر داد. یکی از نهادهایی که به مناسبت این روز، روز دانشجو، همایش برگزار می کند دفتر تحکیم وحدت است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با بهاره هدایت، مدیر روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت. خانم هدایت می گوید که آنها همایش خود را روز 17 آذر ماه، پس فردا، یک شنبه برگزار می کنند. از اون می پرسم که چرا با 1 روز تأخیر؟ بهاره هدایت پاسخ می دهد.
یک سری جریان هایی که معید جریان حاکم هستند و سیاست های فعلی رو تایید می کنند، اینها قطعا مورد حمایت کادر دانشگاه قرار می گیرند و اجازه دارند که هر نوع مراسمی رو برگزار بکنند. جریان های منتقل دانشجویی توی طیف های مختلف یا اصلا اجازه برگزاری مراسم رو دریافت نمی کنند به طور رسمی و تجمعات یا مراسمشون به طور غیر رسمی و با تحمل فشارها و هزینه های جانبی خواهد بود از قبیل احضار به کمیته های انضباطی که احتمالش داده میشه و صدور احکام مختلف در مورد محرومیت از تحصیل، یا اینکه اگر هم مجوز دریافت میکنن روز برگزاری مراسم مجوز لغو میشه از طرف دانشگاه. به طور کلی تحت فشار و تضییع حق اینها میتونن مراسمی رو به طور محدود برگزار بکنن.
خب حالا سوال از شما اینه که آیا احتمال میدید که برخوردی از سوی نیروهای انتظامی با تشکل شما روز 17 آذر بشه؟
با توجه به اینکه فردا به طور مشخص و رسمی داره مراسمی توی دانشگاه علم و صنعت برگزار میشه، ما فکر میکنیم که جو امنیتی بر علیه تجمع ما و اگر احیانا تجمع منتقد دیگه ای قرار صورت بگیره در دانشگاه مختلف، این جو امنیتی رو حساس‌تر میکنه و احتمال میدیم که با برخورد مواجه بشیم، ولی تمام تلاش خودمون رو میکنیم که اولا بتونیم وارد دانشگاه بشیم و تجمع رو هرچه باشکوه‌تر با کمک و همیاری سایر دانشجویان از سراسر دانشگاه‌های تهران ظهر روز یکشنبه برگزار کنیم.
خانم ایداد، قراره که فردا رهبر جمهوری اسلامی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت حاضر بشن که به مناسبت روز دانشجو برگزار میشه. نظر شما در این باره چیه؟
خواستگاه اصلی برگزاری روز دانشجو برمیگرده به سال 32 و کشته شدن 3 دانشجویی که در اعتراض به سیاست‌های حاکمیت در اون زمان و سفر نیکسون به تهران اعتراض کردن و تاوان این اعتراض رو با خون خودشون پرداخت کردن. اگر اون زمان مثلا بعد از چند سال شاه ایران میامد مراسمی رو برگزار میکرد و عده‌ای از اطرافیان و مؤیدین خودش رو گرد هم میآورد تا با هدف مجیزگویی پادشاه و تایید وضعیت کشور، خب چه واکنشی رو ایجاد میکرد؟ ما قطعا اون موقع میگفتیم که این گرد همایی با هدف مجیزگویی، با هدف تایید وضعیت کشور و با معنا و مفهوم واقعی روز دانشجو کاملا متناقضه. ما اون موقع قطعا میگفتیم که پادشاه ایران که سخنانش عمل کردش نمونه عینی استبداده وضعیت اسفناک کشور تو زمینه‌های مختلفی از قبیل عدالت اجتماعی، فقر، فساد فراگیر مسئولین، پایمال شدن حقوق شهروندی و سایر موارد حاصل عملکرد مستقیم این آقاست و اگر ذره‌ای حس مسئولیت شناسی داره پادشاه ایران، قاعدتاً باید در این روز شنونده و پاسخگوی اعتراضات گسترده دانشجویان منتقد باشه، نه اینکه عده‌ای جمع بشن و در مدح و ثناش شعر بسرایند و استعمار خیالی رو نفرین بکنن، دشمنان خیالی رو نفرین بکنن. عامل همه بدبختی ها و عقب موندگی های ما قطعا پشت سر سیاست هایی حاصل شده که از طرف سلطان داره اجرا میشه. ما انتقادمون اگر پادشاه ایران یک زمان یک چنین کاری میکرد، به یک چنین حالتی قطعا اعتراضمون رو مطرح میکردیم در یک چنین چارچوبی. در حال حاضر هم نمیدونم واقعا میشه تحلیل متفاوتی داشت یا نه، ولی چیزی که هست اینه که روز دانشجو متعلق به دانشجویان منتقده. اگر در بعد و این روز به واسطه اعتراض به سیاست‌های استبدادی و استعماری پادشاه ایران یک چنین اتفاقی رخ داده و هنوز هم ماندگار در تاریخ، الان هم ما می‌خوایم به سیاست‌های استبدادی و استعماری حاکمیت اعتراض بکنیم و اگر سیاست‌های حاکم در خفه کردن صدای مخالفین استبداد نیست، پس استبداد رو چجوری تعریف می‌کنن که برای جشن گرفتن روز دانشجو به یک چنین گرد همایی متوسل میشن؟ البته من یه نکته دیگر هم می‌خوام بگم و اون این که همینقدر که حاکمیت برای قلب ماهیت روز دانشجو تصمیم گرفته که متوسل به یک چنین خیمه شب بازی بشه، این نشون میده که اعتراضات روز دانشجو از طرف دانشجویان منتقد براشون خیلی سنگین تموم میشه و تحمل شنیدن این صدای مخالف رو ندارن. خوشبختانه دانشجویان تونستن توی سالها برگزاری اعتراضات صداشون رو به گوش حاکمین مستبد برسونن.
بهاره هدایت، مدیر روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا از روز دانشجو می گفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
هفته‌نامه اکونومیست چاپ بریتانیا در تازه ترین شماره خود مقاله‌ای دارد با این عنوان: آیا یک کهنه‌کار پیشتر محبوب می تواند ایران را نجات دهد؟ در این مقاله از وجود زمزمه هایی برای دعوت از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، سخن به میان آمده است. امیر زمانی فر.
7 ماه مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، در بسیاری از نشریات داخلی و خارجی زمزمه هایی از احتمال بازگشت محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران به صحنه سیاست وجود دارد. یکی از آخرین نمونه های این نوشته ها دست کم در نشریات خارجی مقاله‌ای در هفته نامه بریتانیایی اکونومیست است. نوشته ای زیر عنوان آوردن یک قدیمی برای نجات. در این مقاله آمده است که بسیاری از یاران خاتمی در استانهای مختلف هم خواهان آمدن او به صحنه سیاست هستند. دعوت از محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری تنها محدود به مردم عادی یا افراد سیاسی نمی شود. درست 1 ماه پیش و در روز 16 آبان ماه بود که همایشی برای دعوت از خاتمی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آینده برگزار شد. همایشی که با حضور بسیاری از هنرمندان و شاعران و نویسندگان برگزار شد. در این همایش هنرمندان از محمد خاتمی خواستند تا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در ایران نامزد کند. از جمله سخنرانان این همایش یکی هم لیلا حاتمی بود، بازیگر سرشناس سینما در ایران، که با صدایی کم و بیش بغض‌آلود خطاب به خاتمی چنین گفت:
من می‌خواستم از جانب خودم و جمع حاضر از جناب آقای خاتمی دعوت کنم که حتماً خودشون نامزد ریاست جمهوری کنن. این خواهش رو میکنم به خاطر بچه های کوچیک و کسایی که دوست ندارن سرزمینش رو ترک کنن.
نیما دهخانی، شاعر طنزپرداز جوان، هم از جمله شرکت کنندگان در همایش موج سوم بود که خطاب به محمد خاتمی نامه‌ای طنز نوشته بود و در آن به خاتمی چنین گفته بود:
چه ایام خوشی با هم سپردیم، چه بحث و گفتمان هایی که کردیم. حدوداً 2 خرداد بودا، دل مردم ز غم آزاد بودا. مثل برق و مثل طوفان گذشتا. به یادت هست که 78 کجای مشتی اینجا جات خالی است. بدون تو ده صلح و صفا نیست. خلاصه از جلو و از پشت بالا به ما خوب میرسن الحمدلله. یه دانشگاه زده آکسفورد اینجا که مدرک میده مفتی 10 تا 10 تا. در آخر این تو و این وضع ایران. حالا میخوای بیا میخوای بپیچم.
هفته نامه بریتانیایی اکونومیست همچنین می نویسد آقای خاتمی چرا باید زندگی نسبتاً آرام کنونیش را رها کند و خود را درگیر کاری کند که پیشتر جز غصه برای او چیزی به همراه نداشته است. اکونومیست در ادامه می نویسد تأمل آقای خاتمی برای اعلام نامزدیش تا حدودی قابل درک است. در صورتی که در انتخابات شرکت کند و پیروز شود، وارث اقتصادی خواهد بود که تورم در آن به 31% رسیده است، یعنی 20% بیش از زمانی که ریاست جمهوریش به پایان رسید. اکونومیست می‌افزاید اکنون نرخ بیکاری در کشوری 70 میلیونی به 4 میلیون رسیده است. نویسنده هفته‌نامه اکونومیست در ادامه می‌گوید در صورت نامزدی آقای خاتمی، محافظه‌کاران هر چند با اکراه ناچار می‌شوند در اطراف محمود احمدی نژاد گرد همایند، چرا که به گفته نویسنده این مقاله سیاست‌های عوام‌گرایانه وی هنوز برای ایرانیان فقیرتر جذابتر است. در پایان این مقاله آمده است در شرایط کنونی دوره شعار دادن به سر رسیده و آقای خاتمی در صورتی که نامزد شود و پیروز انتخابات آینده ی ریاست جمهوری باید نه به فکر ارتقای موقعیت ایران که در اندیشه یافتن راهی برای نجات این کشور باشد.
امیر زمانی فر بود با نگاهی به بخشای از مقاله اکونومیست. 80 میلیون یورو، بله 80 میلیون یورو جواهر ناب طی کمتر از 15 دقیقه بعد از ظهر روز پنجشنبه از یکی از مشهورترین جواهر فروشی های پاریس به سرقت رفت. ژان خاکزاد.
ساعت 17:30، محل خیابان مونتین در پاریس 8، یکی از شیکترین خیابان های پاریس، در چند قدمی خیابان شانزلیزه و در چند قدمی شعبه بانک ملی ایران در پاریس، 4 فرد مسلح که 2 تن از آنها لباس‌های شیک زنانه بر تن داشتند وارد یکی از مشهورترین جواهر فروشی های جهان می شوند، جواهر فروشی هری وینستون، و در کمتر از 15 دقیقه بیش از 80 میلیون یورو جواهرات بی نظیر را بدون آنکه گلوله‌ای شلیک کنند می رو بایند و به آرامی از جواهر فروشی خارج می شوند و بدون آنکه توجه کسی را جلب کنند و بدون آنکه کسی مزاحم آنها شود از محل می گریزند. خلاصه داستان را شنیدی. داستانی واقعی. 80 میلیون یورو جواهر از جواهر فروشی مشهور هری وینستون در خیابان مونتین پاریس ربوده شد. بد نیست بدانیم که چرا جواهر فروشی هری وینستون این همه شهرت جهانی دارد. جاکوب وینستون، پدر هری وینستون، در سال 1888 میلادی نخستین مغازه جواهر فروشی را در منطقه منهتن نیویورک گشود. اما پسر او هری وینستون بود که توانست شهرت جهانی کسب کند. برای اینکه کمی بیشتر با هری وینستون آشنا شویم، باید بدانیم که نام او در خاندانهای سلطنتی جهان در میان ثروتمندان و ستاره‌های سینما نام آشنایی است. هری وینستون کسی است که در سال 1958 تاج شهبانوی ایران را با الماسی صورتی 60 قیراتی ساخت. او همان کسی است که در همان سال تاج دوک وستمینستر را خرید و بالاخره هری وینستون کسی است که الماس 61 قیراتی را به ریچارد برتون، هنرپیشه مشهور سینمای آمریکا، فروخت تا هدیه عاشقانه او باشد به الیزابت تایلور، هنرپیشه زیباروی هالیوود. شرکت بیمه‌ای که جواهر فروشی هری وینستون را در خیابان مونتین پاریس بیمه کرده است، 500,000 دلار جایزه تعیین کرده تا به کسی داده شود که قادر باشد دزدان 80 میلیون یورو جواهر را به دام پلیس فرانسه بیندازد.
جان خاکساد گزارش می‌داد. و اما شادی مثل ویروس از شخصی به دیگری سرایت می‌کند. پژوهشگران می‌گویند شادی مصری است و به صورت موجی در جمع دوستان و خانواده منتشر می شود. اما جالب این که در بین همکاران در محل کار این اتفاق صورت نمی گیرد. چرا؟ به گفته محققان شاید ویژگی ها و رقابت های محیط کار مانعی بر سر انتقال شادی باشد. مهرزاد پدرام.
شادی مصری است مثل بیماری آنفلانزا و از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند. این نتیجه تحقیقی بسیار گسترده است که برای اولین بار نشان می‌دهد چگونه شادی از فردی به دیگران، حتی به افراد ناشناس، انتقال می‌یابد. این تحقیق که در نشریه بریتیش مدیکال جورنال به چاپ رسیده است، ظرف مدت 20 سال و بر روی نزدیک به 5000 نفر انجام شده و حاکی است که افراد خوشحال به احتمال فراوان افراد دیگری در نزدیکی خود را نیز شاد می‌کنند. این پژوهش نشان می‌دهد که وقتی یک نفر در جمعی خوشحال باشد، احتمال آنکه دوست، فرزند، همسر و یا همسایه‌اش نیز خوشحال شود بین 8 تا 34 درصد افزایش می‌یابد. آنچه که برای اولین بار در این مطالعه مشاهده شده این است که احساس شادمانی می‌تواند برای مدتی طولانی، حتی یک سال، در شخص باقی بماند. بنابراین پژوهش دوری و نزدیکی جغرافیایی در میزان سرایت شادی مؤثر است. به عبارت دیگر، هرچه فاصله فیزیکی با افراد شاد کمتر باشد، احتمال سرایت شادی بیشتر است. برای مثال، احتمال اینکه فردی در اثر خوشحالی دوستش که در کمتر از 800 متری وی زندگی می کند خوشحال شود، 42% افزایش می یابد. این احتمال در صورتی که دوست این فرد در فاصله 1.5 کیلومتری وی زندگی کند به 25% کاهش می‌یابد و هرچقدر فاصله دورتر باشد تأثیر آن نیز کمتر می‌شود. جالب این که بر اساس این پژوهش میزان تأثیرگذاری یک دوست شاد بسیار بیشتر است تا تأثیرگذاری همسر شاد. یک دوست شاد احتمال شادی دوستش را 22% افزایش می‌دهد، حالان که همسر خوشحال این احتمال را 8% افزایش می‌دهد. نکته جالب دیگر این که بنابر نتایج این تحقیق، سرایت شادی به دیگران در محیط کار صادق نیست و همکاران تأثیری در افزایش یا کاهش سطح شادی ندارند. محققان می‌گویند شاید ویژگی‌ها و رقابت‌های محیط کار مانع انتقال شادی باشد. پژوهشگران می‌گویند احساس شادی شاید بتواند در میزان همکاری افراد با یکدیگر مؤثر باشد. مارتین سلیگمان، روانشناس دانشگاه پنسیلوانیا، شادی را به کوک کردن یک ارکستر سمفونیک تشبیه کرده است و می‌گوید خندیدن، آواز خواندن و لبخند زدن از نظر احساسی مردم را کوک می‌کند تا بتوانند در قالب یک گروه به شکلی مؤثرتر همکاری کنند.
مهرزاد پدرام گزارش می‌داد. شادی مثل ویروس مصری است. و ما به پایان نیمه اول مجله شبانگاهی نزدیک می‌شویم. این به این معناست که شما ما را ترک نخواهید کرد، چرا که تا چند لحظه دیگر باز هم با شما خواهیم بود.
این رادیو فرداست.
به نیمه دوم مجله شبانگاهی می رسیم. اگر تازه به ما پیوسته اید به شما خوش آمد می گوییم و اگر هم که از آغاز با ما همراه بوده اید از همراهیتان سپاس گذاریم. سرخط خبرها، خبرهای ورزشی و جنگ فرهنگی هفته زینت بخش این نیمه مجله است. نخست سرخط خبرها را از همکارم نازیه عظیما بشنویم.
مراسم دهمین سالگرد قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده با عنوان 10 سال نخاموشی و نفراموشی که قرار بود ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر روز جمعه بر سر مزار آنها در امامزاده طاهره کرج برگزار شود به دلیل مخالفت مقامات جمهوری اسلامی بدون انجام برنامه‌های پیش بینی شده پایان یافت. خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با کسانی که خبرگزاری‌های ایران هیئت رسانه‌ای اعزامی ایران به بروکسل خواندند گفت اتحادیه اروپا نمی‌تواند مادام العمر درباره مسئله هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفتگو کند. حامد کرزای و آصف علی زرداری رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان امروز جمعه برای گفتگو با یکدیگر وارد استانبول شدند. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه میزبان این جلسه خواهد بود. تشکلات خودگردان فلسطینی از شورای امنیت سازمان ملل خواست از فلسطینی ها محافظت کند. دالائی لاما برنده جایزه صلح نوبل همراه با دیگر برندگان این جایزه برای حضور در مراسمی به مناسبت 25 سالگرد اهدای جایزه نوبل به لخ والسا رهبر جنبش همبستگی لهستان به این کشور دعوت شد. و ایران از آغاز سال جاری تا کنون به طور متوسط روزانه 30 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل وارد کرده است.
همکارم نازیه عظیما بود با تازه ترین سرخط خبرها. و نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز قریب.
تیم وزنه‌برداری نوجوانان ایران با کسب 24 مدال رنگارنگ با اقتدار فاتح رقابت‌های قهرمانی آسیا شد. دهمین دوره پیکارهای وزنه‌برداری نوجوانان آسیا که از 3 روز پیش در شهر جونجوی کره جنوبی آغاز شد، امروز به پایان رسید و تیم وزنه‌برداری نوجوانان ایران با سرمربیگری حسین رضازاده با کسب 11 مدال طلا، 11 نقره و 2 برنز در سکوی اول قرار گرفت. این اولین تجربه حسین رضازاده در عرصه مربیگری بود. رضازاده که به عنوان یکی از نامدارترین قهرمانان وزنه‌برداری در دسته فوق سنگین لقب هرکول جهان را در اختیار داشت، 5 ماه پیش و قبل از رقابت‌های المپیک پکن از دنیای حرفه‌ای فولاد سرد خداحافظی کرد و به جرگه مربیان پیوست. طبق برنامه رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در رده سنی جوانان از روز شنبه آغاز خواهد شد. هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال ایران شب گذشته با پیروزی تیم‌های مدعی مهرام تهران و پتروشیمی ماهشهر پیگیری شد. در این دیدارها مهرام در تهران با حساب 86-75 لوله سبز شیراز را مغلوب کرد و پتروشیمی ماهشهر 89-60 میزبانش هیئت بسکتبال لنگرود را شکست داد. در سایر بازی‌های انجام شده آرارات تهران 91-80 هیئت بسکتبال شهر کرد را برد، ذوب‌آهن اصفهان 92-54 تراکتورسازی کردستان را از پیش رو برداشت، سبامهر 103-73 در مقابل هیئت بسکتبال خراسان رضوی به برتری رسید و شهرداری گرگان با اختلاف 1 امتیاز 90-89 دانشگاه آزاد را وادار به تسلیم کرد. و امشب در بوندسلیگای آلمان 1 مسابقه فوتبال سرنوشت‌ساز و حساس در دستور کار است که طی آن بایر مونیخ پر افتخارترین تیم باشگاهی ژرمن‌ها در آرنا آلیانز شهر مونیخ به مصاف تیم شگفتی‌ساز این فصل بوندسلیگا یعنی هوفنهایم می‌رود. هوفنهایم شگفتی‌ساز در پایان هفته 15 بوندسلیگا 1 با کسب 34 امتیاز پرچم‌دار جدول رده‌بندی است و بایر مونیخ با 31 امتیاز در مکان دوم قرار دارد. به گزارش کانال اول تلویزیون آلمان، دیدار امشب بایر مونیخ هوفنهایم از هفته 16 بوندسلیگا برای 168 کشور جهان به طور زنده از شبکه‌های مختلف تلویزیونی پخش خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت می‌رسد به جنگ فرهنگی هفته، کاری از مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. خب، این هفته به 30th شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رسیدیم. همین ابتدا بگم که سپاسگزارم از اونایی که تا حالا برای این برنامه ایمیل زدن یا اسمس فرستادن و درخواست میکنم که شنونده‌هایی هم که تا به حال این کارو نکردن حتما این برنامه رو از نظرات و پیشنهاداتشون محروم نکنن. ممنونم. اما در این برنامه اول خبرها رو مرور میکنیم، بعد چند گفتگوی ویژه خواهیم داشت درباره بحث ممیزی و سانسور کتاب در ایران که چند نفر از شاعران، ناشران، نویسندگان و یک جامعه شناس ایرانی میهمان این برنامه هستند. بعد از اون هم یک کتاب تازه رو از کتابهای مهم حوزه رمان به زبان انگلیسی با امیر نیکزاد مرور میکنیم. و اما مثل همیشه اول مرور چند خبر. در حالی که در سالن‌های نمایش تئاتر شهر تهران در حال حاضر نمایش‌های کرگدن از اوژن یونسکو و به کارگردانی فرهاد آیش، سیر روز در شب از یوجین آنیل به کارگردانی اکبر زنجانپور و نمایشنامه‌های دیگه‌ای از چیستا یسربی و فرهاد شریفی روی صحنه است، روزنامه اعتماد ملی خبر میده که ترس از فرو ریختن و ویران شدن تئاتر شهر بسیاری از هنرمندان و تماشاگران این تئاتر را فرا گرفته است. بنابر همین گزارش، گودبرداری در ضلع جنوبی تئاتر شهر که ترک برداشتن سقف و دیوارهای معتبرترین سالن تئاتر ایران رو در پی داشت و همچنان بدون رسیدگی باقی مونده از یک طرف و آغاز فصل سرما و بارش از طرف دیگه باعث شده که مدیر این مجموعه هشدار بده که در صورت ترمیم نشدن شکاف دیوار تالار قشقایی خطری جدی کل مجموعه رو تهدید میکنه. و خبر بعدی درباره کتابه. مقدمه‌ای بر 1001 شب با ترجمه جلال ستاری، پژوهشگر صاحبنام ایرانی و نیز جلد هفتم 1001 شب از جمله کتاب‌هایی هستند که در تهران هفته پیش منتشر شدند. انتشار مجموعه اشعار سیاوش کسرایی در یک جلد و انتشار گزیده‌ای از بهترین رباعی‌ها به گزینش شمس لنگرودی با عنوان رباعی محبوب من از آثار دیگر قابل توجهی که هفته گذشته در تهران به بازار کتاب اومده. شمس لنگرودی درباره این کتاب گفته که بیشتر از 10,000 رباعی رو بررسی کرده تا به این گزینش رسیده. از طرفی شمس لنگرودی که چند سالی میشه که آثار مختلفی رو در حوزه شعر به بازار داده گفته که تازه ترین رمان او با نام شکست خوردگان را چه کسی دوست دارد در ارشاد تا به حال 3 بار مورد بررسی قرار گرفته و اصلاح شده و باز هم اصلاحیه‌های تازه‌ای به اون وارد کردند. یک خبر از جهان موسیقی. اودتا، یکی از اسطوره‌های موسیقی سیاهان، در سن 77 سالگی درگذشت. این بانوی سیاه‌پوست که مدال هنر ملی آمریکا و جایزه هنرمند افسانه در قید حیات این کشور را هم دریافت کرده بود، در موسیقی بلوز، فولکلور و گاسپل برای دهه‌ها درخشیده بود. موضوع بخش مهمی از آثار اودتا رنج و اندوه بردگان سیاه در مزارع و کشتزارهای پنبه قرن 19 آمریکاست که اونها رو بازسرایی کرده. اودتا علاوه بر اینها الهام بخش باب دیلان، دیگر اسطوره موسیقی آمریکا هم بوده. در ادامه بخشی از یکی از آهنگ‌های این هنرمند فعال در حوزه حقوق سیاه‌پوستان رو می‌شنوید، به نام کشتزار پنبه یا پنبه‌زار. You can't get very much cotton in the world until you have home. It was down in Louisiana, just a mile from a Texarkana, in the cotton fields at a home. هفته گذشته مصادف بود با 13 آذر، روزی که محمد مختاری نویسنده و شاعر ایرانی 10 پیش در چنین روزی به قتل رسید. کانون نویسندگان هم 13 آذر رو روز مبارزه با سانسور اعلام کرد. از طرفی و همزمان مدیر جدید اداره کتاب و کتابخانی وزارت ارشاد که یکی از اصلی ترین کارهاش بررسی و ممیزی و به عبارتی سانسور کتاب در ایران پیش از صدور مجوز نشر اون آثاره، دیدگاهش رو درباره سانسور ممیزی اعلام کرده. اما بخشای مختلفی از صحبت‌های آقای محمدعلی رمضانی به حوزه‌ای برمیگرده که خیلی مناسبه اگر با متخصصای همون حوزه ها هم در میون گذاشته بشه تا تصویر بهتری از مسئله سانسور یا به گفته ارشاد ممیزی در ایران ترسیم بشه. بنابراین من سعی کردم 4 بخش اصلی صحبت‌های ایشون رو با 4 نفر در ایران و خارج از ایران به بحث بگذارم. اول میریم سراغ آقای حافظ موسوی، شاعری که بعد از راه اندازی نشر آهنگ دیگر در تهران و در کنار شمس لنگرودی و شهاب مقربین به صنف ناشران کشور هم پیوست. نشر آهنگ دیگر در چند سالی که از فعالیتش میگذره کم کم به یکی از ناشران تخصصی نشر شعر معاصر در ایران تبدیل شده. خب با این مقدمه میخوام از آقای حافظ موسوی بپرسم که مسئله ممیزی و سانسور کتب در ایران تا چه حد سلیقه‌ای و تا چه حد سیستماتیک داره اتفاق میفته.
به نظر من به سلیقه‌ای مطرح نیست، یعنی درست ممکنه که بررسی‌های مختلفی که می‌گذرن یه چیزایی رو سلیقه‌ای شخصیشون با هم دیگه فرق بکنه، ولی اون چیزی که در یک دو سال اخیر اعمال شده به نظر من کاملا سیستماتیکه، یعنی اصلا ربطی به سلیقه این یا اون بررس نداره، بررسی که هیچ وقت هم در واقع ما نشناختیم و نمی‌دونیم چه کسانی هستن و چه سلیقه‌ای دارن.
بنابراین سیاست عمومی ارشاد در حوزه کتاب توی این چند ساله چی بوده؟
در یکی دو سال گذشته به طور طبیعی به طور عمومی سیاست این بودی که به کتاب مجوز ندن یا انقدر تأخیر بندازن، انقدر طولانی بکنن که نویسنده و ناشر رو از پا بندازن. بنابراین سلیقه نیست، تقریبا همه کتابا رو به دست سر میخوابونن، حتی اگر کتابی رو بعد چی میدم 14 ماه بدون یک دونه تغییر مجوز بدن ولی طول رو میدن، یعنی این یک سیستمه، به سلیقه هم ارتباطی نداره. شاید هم استدلالشون اینه که این کسانی که در ارشاد هستن فعلا به جاهایی باید حساب کتاب پس بدن، میگن هرچی کمتر کتاب در بیاد طبیعتا کمتر در معرض انتقاد اون کسانی که بر کار اینها ظاهرا نظارت میکنن برمیگن. بنابراین سلیقه خیلی مهم، یک سیستمی که میخواد نویسنده، شاعر و ناشر رو مستأصل بکنه، به زانو در بیاره. حالا شده نمیشه که اصلا جدی کار رو بگیرن، ولی به هر حال بجن که 10 کتاب در بیاد، خب یکی در بیاد. اغلب ناشرها در نمایشگاه گذشته تقریبا با چند جلدی کتاب مثلا چاپ اول به نمایشگاه اومده بودن.
مدیر اداره کتاب و کتابخانی وزارت ارشاد اعلام کرده، گفته که ما طرفدار ممیزی فعال هستیم که با ناشر و مؤلف ارتباط برقرار و تعامل شود. سوال این است که به نظر شما به عنوان کسی که هم در کار نشر هست هم در کار تألیف، آیا اساسا بین یک ممیز و یک نویسنده مثلا میشه رابطه فعالی برقرار بشه و تعامل ایجاد بشه؟
دولت نهم، دولت آقای احمدی‌نژاد، در همه زمینه‌ها در واقع سیاست تهاجمی داره. یکی اگر در عرصه بین‌المللی میگن که چرا مثلا حقوق بشر رعایت نمیشه، شما بجای اینکه بیای دفاع بکنی بگی که حقوق بشر نداره ایران، این بین دلایل رعایت میشه، بیا حمله کن بگو تو چرا حقوق بشر رعایت نمی‌کنی. این سیاست تهاجمی رو در عرصه‌های داخلی هم پیش می‌برن، یعنی اینکه مثلا فرض بفرمایید به جای پاسخ دادن به اینکه نه ممیزی باید بشه فلان، این رو تبدیل بکنیم به امر مثبت، بگیم نه ما این جزء وظایف ماست و خیلی هم داریم لطف میکنیم که این کارو میکنیم. این کسان اگر قرار بر این هست که مشاوران نویسندگان باشن یا به قول خودشون عقل کل میدونن که میخوان نویسنده، مترجم، شاعر و پژوهشگر مملکت رو راهنمایی بکنن، خب اعلام بکنن، بگن اینا چه کسانی هستن، داره چه درجه های علمی هستن، داره چه مقدار مهارت هستن در حوزه‌ای که دارن کار میکنن. اصلا چنین چیزی نیست. چه کسی این حق رو به وزارت ارشاد داده که با همه در واقع پژوهشگران، نویسندگان اینا بخواد عمل مشاوره انجام بده؟
مدیر بخش ممیزی ارشاد این رو هم گفته که ما در شعر و ادبیات هم اونجایی که میخواد زبان فارسی شکسته شود و یا شعرهای ضعیف و مثلان را اجازه نمیدهیم و یا اینکه مشروط به اصلاح میکنیم. آیا تشخیص خوب و بد شعر هم به عهده وزارت ارشاد و بخش ممیزی اون هست؟
ببینید اینا میگم در همون چارچوب اون سیاست است. یعنی برای اینکه دفاع نکنی حمله کن، یعنی بیا بگو که این چیزی که من دارم اعمال میکنم نه تنها اسمش سانسور نیست بلکه پاسداری و دفاع از زبان شیرین فارسی. اصلا هم چیزی واقعیت نداره. شما 99.5% مواردی که به عنوان تذکر داده میشه ربطی به زبان و ادبیات فارسی نداره. یکی این، و دوم اینکه اساسا حوزه شعر حوزه شکستن هنجار هاست، حوزه هنر حوزه شکستن هنجار هاست.
با تشکر از حافظ موسوی، همین سوال آخر رو میخوام از خانم سیمین بهبانی، شاعر سرشناس معاصر ایران هم بپرسم. خانم بهبانی، آیا یک بررس صلاحیت این که بگه چه شعری به زبان فارسی آسیب میزنه و چه شعری خیر رو به نظر شما داره یا نه؟
به هیچ وجه. این در صلاحیت در درجه اول استادان فن زبان فارسی که تدریس میکنند در دانشگاه ها اونها می آموزند، ولی به هیچ وجه مداخله نمی کنند و قضاوت هم نمی کنند و این در اختیار جامعه هست. به گمان من هر چیزی که منتشر میشه وقتی میره میان جامعه، استادان فن خودشون هستند که یا می پذیرند یا نمی پذیرند یا در باره اون بحث می کنند. سالی چند میلیون کتاب مزخرف ممکن است منتشر بشود و همینطور بمونه در گوشه و کسی نخره. بعضی کتاب ها هم که خوب هست، اونهایی که راهنما هستند، استاد هستند، راجب اون چیزی می نویسند، نظری می دهند. دیگرانی هم که به اصطلاح در اون حد نظر دادن نیستن، از اون نظر استفاده می کنند و می خرند و می خوانند. به هیچ وجه یک دستگاه بسیار محدود نمیتواند قضاوت بکند در نوع و نحوه ادبیات یک کشور که در حدود 1000 سال حداقل سابقه داره. اون چه که میماند برای وزارت ارشاد نظرهای سیاسی و ملاحظات سیاسی هست که اونها در این مورد بسیار بسیار حساس هستند و هر جایی که فکر کنند که یک چیزی هست که مثلا فرض کنید یه حقی گفته میشه یا یک ناحق گفته میشه، من کاری ندارم حالا به مطلب، اگر سیاسی هست اون رو جلوش رو میگیرند.
با سپاس از خانم بهبهانی، اما صحبت‌های آقای محمد علی رمضانی فرانی به همین‌ها ختم نشده. ایشون در بخشی از صحبت‌هاش میگه که ممیزی و سانسور فقط خاص ایران نیست، بلکه حتی در کشورهای دموکراتیک هم اجازه نمیدن هر اثری و کتابی منتشر بشه. خب این پرسش رو میخوام با یکی از نویسندگان معاصر ایران که سالهاست ساکن کشور آلمانه و اونجا نه تنها کتاباش رو منتشر کرده بلکه خودش هم یک بنگاه انتشاراتی فعال داره در میون بگذارم. با عباس معروفی، نویسنده رمان سمفونی مردگان و 12 اثر دیگه در حوزه رمان، مجموعه داستان و نمایشنامه. آقای معروفی، حرف مدیر اداره کتاب و کتابخانه ارشاد درباره وجود ممیزی در غرب با توجه به واقعیاتی که شما باش برخورد دارین تا چه حد درسته؟
ببینید آقای رمضانی حق دارن، راست میگن. در غرب و در خارج از کشور، اینجا که من هستم در اروپا، ممیزی وجود داره، ممیزی که در بین تمام ناشران خود به خود نهادینه شده. کتاب هایی که ضد بشر و ضد حقوق بشر باشه کلن اجازه انتشار پیدا نمی کنن. کتاب هایی که تبلیغ مواد مخدر باشه اجازه انتشار پیدا نمی کنن. کتاب هایی که حقوق افراد، حقوق انسان ها رو زیر سوال ببره، اگر هم منتشر بشن به دادگاه کشیده میشن از طریق شاکی خصوصی. کتاب هایی که تبلیغ شکنجه باشه، کتاب هایی که تبلیغ فاشیسم باشه، اینجا ممیز میشن و منتشر نمیشن.
بنابراین اونطور که شما میگید خط قرمزها بیشتر منطبق با منشور جهانی حقوق بشر مشخص میشه و نه بر اساس نگاه‌های ایدئولوژیک حکومت‌ها یا سلیقه‌های سیاسی.
دقیقاً. یعنی اینجا هیچ کس، من سال‌هاست اینجا هم چاپخونه دارم هم ناشر هستم، تا حالا کسی نیومده به من میگه چی چاپ کن چی نکن یا بیا مجوز بگیر. و خود ناشرها، خود نویسنده‌ها بیشتر از همه مراقب هستن، به خصوص نویسندگانی که کتابی منتشر کردن قبلا، به جامعه نشون دادن که نگران حقوق بشر هستن و نیاز به قیم ندارن، نیاز به آقا بالا سر ندارن، نیاز به پا و مراقب ندارن و بالغ شدن، بزرگ شدن، نیاز ندارن کسانی براشون خط تعیین بکنن، بهشت و جهنم رو نشون بدن، خود انسان ها بلدن چیکار بکنن.
آقای معروفی، ممکنه مسیر یک کتاب رو از لحظه بعد از نگارشش تا انتشارش توضیح بدین که چه مراحلی رو میگذرونه؟
اینجا تو بازار نشر اروپا کتاب از نظر کیفی بررسی میشه، یک رمان رو میپسندن یا یک اثری رو میپسندن، کتاب ادیت میشه به وسیله یک ادیتور، بعد میره تو قسمت آماده سازی، جلد و نمیدونم مسائل تبلیغی کتاب انجام میشه، بعد کتاب رو برای مطبوعات تکایشو میفرستن که این کتاب رو میخوایم منتشر بکنیم، مطبوعات راجع به کتاب حرف میزنن، کتاب منتشر میشه و میاد تو بازار و بعد نویسنده حق و تالیفش رو میره دریافت میکنه.
و اگر بعد از انتشار کسی یا کسانی از مطلب کتاب شاکی باشن چه اتفاقی میفته؟
اگر نویسنده‌ای با مسئله‌ای رو مطرح کنه، یعنی مسائل خصوصی رو مطرح بکنه که شاکی خصوصی بر بیانگیزه، که به یک فرد خاصی اشاره بکنه، به زندگی خصوصی یک فردی اشاره بکنه که شخصیتش رو زیر سوال ببره، اون شخص ازش شکایت میکنه، مثل تمام چیزهای موارد دیگری که یعنی خارج از کتاب تو دادگاه‌ها بررسی میشه.
از آقای معروفی متشکرم. و در انتها مدیر اداره کتاب و کتابخانی ارشاد گفته که اگر کتاب‌ها رو بدون سانسور و ممیزی اجازه نشر بدن، وزارت ارشاد نمیتونه وظیفه نگهبانی فرهنگ رو تضمین کنه. خب اینجا دیگه حوزه جامعه شناسیه، یعنی یک جامعه شناس بهتر نظر بده که آیا اساساً فرهنگ باید از سوی دولت نگهبانی بشه و اصلاً این تفکر از کجا میاد. پس از دکتر رسول نفیسی، جامعه شناس و استاد دانشگاه های آمریکا خواستم که مهمان برنامه ما باشه. آقای دکتر نفیسی،
تفکر نظارت بر فرهنگ ناشی از تفکری است که مردم رو قادر به تعیین سرنوشت خودشون نمی‌دونستن و مردم رو به شکل رعایا نگاه می‌کردن و به خصوص در جوامع ایدئولوژیک مسئله کنترل فرهنگ و کانالیزه کردن فرهنگ برای ایجاد نوع خاص انسانی که در نظر این هاست مطرح میشه. بنابراین اصولا در سیستم معمولی، در سیستم عادی سیاسی، سیستمی که الان در جهان حاکمه، بحث کنترل فرهنگ به این شکل به هیچ وجه مطرح نیست، بلکه بحث کنترل و ارشاد فرهنگ از تفکری ناشی میشه که اصولا تفکر ایدئولوژیکه و این تفکر رو باید ریشه هاش رو در سیستم‌های کمونیستی پیدا کرد که برای اولین بار کانالیزه کردن، برنامه‌ریزی فرهنگی و برنامه‌ریزی برای ایجاد انسان نوین رو در درون سیستم‌های خودشون پرورش داد.
آقای دکتر نفیسی، آسیب این نوع نگاه به فرهنگ، یعنی تلقی نگاهبانانه دولت و نظارتی دولت بر مسئله فرهنگ به یک جامعه چه هست؟ از نگاه جامعه شناسی
ما الان نمونه بسیار خوبی از اون در دست داریم، اون لطمه ایست که این نوع نگاه به فرهنگ به روسیه زد. ما میدونیم که روسیه در قرن 19 هم قبل از انقلاب کمونیستی از لحاظ فرهنگی یکی از باربرترین جوامع جهان بود، از لحاظ موسیقی، از لحاظ ادبیات، شعر، فلسفه، و دیدیم که وقتی که این نوع نگاه بر اون حاکم شد، این جامعه لحاظ فرهنگی خشکید و هیچ نوع در واقع تنوع فرهنگی دیگه دیده نشد. بنابراین نهایت برنامه‌ریزی فرهنگی فقیر کردن فرهنگ و اصولا در فضایی که فرهنگ تعیین شده باشه خشکیدن فرهنگ ناگزیره. به لحاظ اینکه فرهنگ و گسترش اون به خصوص در قرون معاصر نیازمنده به اینکه در یک فضای آزاد رشد پیدا بکنه و وقتی که دولت در رأس امور قرار میگیره و این رو میخواد هدایت بکنه اصولا تناقض داره.
بنابراین چرا جوامع امروز دنیا از اینکه آرا و تفکرات مخالف و مغایر همدیگه و حتی خود اون نظام های سیاسی چاپ و منتشر بشه هیچ نوع نگرانی از اینکه جامعه آسیب ببینه مثلا ندارن و نگاهبانی کردن از فرهنگ رو به وسیله دولت مخل توسعه فرهنگی میدونن؟
خب به خاطر اینکه سیستمی که حاکم سیستم لیبرال، هم در تفکر اقتصادی، هم در تفکر سیاسی و هم در تفکر فرهنگی، و در سیستم لیبرال به نوعی که به انسان نگاه میشه، انسان مختاره در این که راه خودش رو پیدا بکنه و انسان مختار اجازه اینجور داره که خطا هم بکنه و از خطاهای خودش یاد بگیره، و اصولا در سیستم لیبرال کسی اجازه نداره که به دیگری بگه که چجوری باید فکر بکنی، به خاطر اینکه به مردم به شکل افراد بالغ نگاه میشه. ولی در سیستم غیر لیبراله که افراد به شکل بچه، به شکل نابالغ، به شکل رعیت مورد توجه قرار میگیرن و باید اینها همیشه راهنمایی بشن و در نتیجه این دلو فکر دلو آدم مطابق نظر خودش هم تربیت میکنه، یعنی در یک سیستم افراد به شکل فوق‌العاده وسیعی تفکر و خلاقیت، جسارت و قدرت فردی پیدا میکنن، در صورتی که در نوع دیگری اصولا ما آدمهای ذلیل و آدمهای رشد میدیم که اینها برای هر چیزی به خصوص در امر تصمیم گیری محتاج به بزرگتر و دیگران هستند. و این رو ما نتیجهش هم در دولت پهلوی هم دیدیم که چطور وقتی که این آدم ها چه در صفوف عادی و چه در ارتش و در دولت وقتی که با یک جریان واقعی روبرو شدن هیچ کدام اینها قدرت تصمیم گیری نداشتن، به خاطر اینکه کلن به همه اینها به شکل افرادی نگاه شده بود که باید تصمیم برایشون گرفته بشه.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
و اما در بخش پایانی این جنگ با امیر نیکزاد همراه میشیم تا ببینیم از کتاب‌های هنوز ترجمه نشده اما ارزشمند در حوزه ادبیات چه خبر. خب آیه نیکزاد، بفرمایید که برای این هفته چه کتابی رو در نظر گرفتین برای معرفی به شنونده‌های جنگ رادیو فردا.
بله مرتضی عزیز، کتابی که واسه این هفته در نظر گرفتم کتاب جاده است، یه رمان از کورمک مکارتی، نویسنده آمریکایی که سال 2006 چاپ شده.
اینکه درباره چی هست این رمان؟ بله، یه توضیح بده.
خود کورمک مکارتی میگه که رمان جاده که آخرین کتابشه پسر 8 سالش منبع الهامش بوده. جاده داستان پدریه با پسر خیلی کوچیکش، فکر کنم 10-11 ساله، که پیاده به راه میافتن تا به دریا بره با جیب خالی و فقط یک اسلحه برای دفاع از خودشون و در واقع هیچی ندارن جز همدیگر. سفر چند ماهه این دو بعد از یک فاجعه جهانی اتفاق میفته، چیزی مثل جنگ اتمی. تمدن بشری از بین رفته، همه چیز تو آتیش جنگ سوخته، چیزی جز خاکستر نمونده. از این نظر کتاب توی ژانر داستان‌های پس آخر و زمانی قرار میگیره. توی داستان از آفتاب خبری نیست، گیاهی روی زمین رشد نمی‌کنه، خاکستر همه چیزو پوشونده. ولی هنر مکارتی شاید این باشه که از دل یه فضای مرده و خاکستری و خشن عشق رو بیرون می‌کشه، گرما رو و باور به ادامه زندگی رو نشون میده. یکی از خصوصیات این رمان اینه که خیلی ساده نوشته شده، خیلی به سادگی داستان سرراستی رو تعریف میکنه، اما در بطن رمان چیزهای دیگه‌ای هم هست. به مذهب اشاره میشه، به آینده بشر اشاره میشه و در واقع اینکه آینده جوانها و بچه‌ها چی میشه.
از کورمک مکارتی نویسنده این کتاب قبلا چه کارهای دیگه‌ای منتشر شده؟ این چندمین کتابش هست؟
فکر میکنم جاده دهمین رمانش باشه. در واقع کورمک مکارتی 10 تا رمان نوشته و چندین نمایشنامه و فیلمنامه که جاده آخرینشه. اما از کتابای معروفش میتونم به نگهبان باغ اشاره کنم، تقاطع، و همینطور کتابی که سال 2005 ازش منتشر شد به اسم اینجا جای پیرمردها نیست، یا همون No Country for Old Men، که برادران کوهن پارسال ازش یه فیلم ساختن و چند تا اسکار هم برد.
این کتاب گویا داره به فارسی هم ترجمه میشه یا شده؟
اینجا جای پیرمردها نیست، بله، میدونم که در حال ترجمه بود ولی شاید دیگه تا الان تموم شده باشه و رفته باشه ارشاد.
برخورد محافل فرهنگی توی غرب درباره این کتاب چی بوده؟
واکنش منتقدا و رسانه‌ها رو من هیچ وقت ندیدم در مورد یک کتاب اینقدر مثبت باشه، چون همه ازش تعریف کردن. در واقع خیلی از منتقدا توی آمریکا مکارتی رو با ویلیام فاکنر مقایسه میکنن و معتقدن که شایسته گرفتن نوبله. حتی هارولد بلوم، یکی از معروف‌ترین منتقدای ادبی آمریکا، میگه که الان 4 تا نویسنده بزرگ و مهم زنده توی آمریکا هست و یکی از اونها کورمک مکارتی. برای اطلاع شنونده‌ها بگم که اون 3 نویسنده دیگه تامس پینچون، دان دلیلو و فیلیپ راس، که همه اینها میتونن نامزد نوبل ادبی بعدی باشه.
و از کی فعالیت ادبیش شروع کرده مکارتی؟
حدود 50 ساله که داره مینویسه. یه مدت خیلی اوایل کار با فقر دست و پنجه نرم کرده. داستان زندگیش خیلی شبیه داستان ویلیام فاکنر، حتی محل زندگی. اما یه تفاوت با هم دارن، اونم که مکارتی خیلی نویسنده منزوی و گوشه‌گیریه، اونقدر که از این نظر با جی دی سالینجر و تامس پینچون مقایسش میکنن. تمام این 50 سال فقط یه مصاحبه تلویزیونی داشته، اونم توی شو اپرا وینفری، که البته خیلی انتخاب عجیبی بود برای نویسنده‌ای در جایگاه مکارتی.
خب من مهرداد سپهری، صفحه آخر جنگ فرهنگی هنری این هفته رو هم میبندم. دیدگاهاتون رو درباره این برنامه یا اسمس بزنید به شماره 20420-603-87-4150 و یا ایمیل کنید به آدرس farhang@radiofarda.com. تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی هفته رادیو فردا را میشنیدید که کاری بود از مهداد سپهری و اما تازه ترین آدرس فیلتر شکن ما بیناده.com بیناده.com که اینگونه هجی میشود بی مثل برازجان، آی مثل ایران شهر، ان نائین، ای آباده، دی داراب، ای اصفهان و اچ هندیجان بیناده.com. و ما شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا برای اینکه با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید 00420221124113 و تکرار میکنم 00420221124113. من الهی روانشاد به اتفاق همه همکارانم نه تنها براتون شب خوشی آرزو میکنیم که آرزو میکنیم همه شبها و روزهاتون به خیر و خوشی بگذره و سالم و سربلند باشید. شبتون بخیر. مهین گرجی همکارم تا لحظاتی دیگه با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. همچنان در کنار ما بمونید.